سلام، وقت همگی به خیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. درود به تک تکتون. خیلی خوشحالم که قرار کنار شما عزیزان باشم با 13 تا نکته راجع به موفقیت از نگاه آقای استیون هیز، کسی که هم بنیانگذار روانشناسی و درمان اکت بودم. این روزها توی صفحات مختلف که مرتبط با من هستش داریم تلاش میکنیم که موضوعات مرتبط با روانشناسی کاربردی برای بهبود نتایج، تاثیرگذاری، موفقیت، ثروت و همه اینها رو با شما شیر بکنیم. تمام پژوهش‌هایی که در این زمینه در جایگاه‌های مختلف، در دانشگاه‌های مختلف، در قسمت‌های مختلف کشور و جهان انجام شده با شما در میون بگذاریم. خیلی خوشحالم که مورد نظر شما واقع شده و خیلی برام قشنگه که اینقدر شما این مطالب رو دوست دارین. معمولا خیلی از روان درمانگرها و روانشناسها یه خورده سختشونه که راجع به مفهوم موفقیت، پول، اینها صحبت بکنن. من یه خورده خب خدا رو شکر جسارتی دارم. این پژوهش‌ها در قسمت‌ها و دانشگاه‌های مختلف دنیا انجام شده و خیلی هاشون اصلا راجع به پولدار شدن یا موفق‌تر شدن نیستن. اونها میان تحلیل میکنن که چه عوامل و فاکتورهایی به موفقیت و ثروتمند شدن، فقیر شدن ارتباط داره و اونها رو بررسی میکنن. به زودی ثبت نام یکی از کارگاه‌های دو روزه من باز میشه تحت عنوان روانشناسی پول و موفقیت که در تاریخ 13 و 14 آذر ماه برگزار میشه. خیلی خوشحال میشم که بیاین و ببینید و از اون مطالب استفاده بکنید. توی این کارگاه قرار راجبه یه سری تستایی از شما میگیرم تا شما متوجه بشین که از نظر پژوهش‌های دانشگاهی کدوم مؤلفه‌ها و فاکتورهایی که میتونه به موفقیت و ثروت شما آسیب بزنه یا کمک بکنه رو بشناسیم و راه‌های بهبود اونها رو هم متوجه بشیم. خب سالها پیش آقای استیون هیز در یک مقاله ای اومدن 13 تا اصل موفقیت رو مخصوصا برای دانشجویان که در حیطه روانشناسی و روان درمانگری کار میکنن شمردن. ایشون در ابتدای مقالهش به این اشاره میکنه که یکی از دانشجویانشون ازش میپرسن که مثلا چرا بعضیا با اینکه هوش تقریبا یکسانی دارن ولی موفقیت دانشجویان مختلف در زمینه روانشناسی یکسان نیست. و ایشون در این مقاله می نویسه که خب آخه همه چی هوش نیست و چقدرم درست به این موضوع اشاره میکنن. خیلی از موارد دیگه هستنش که اگر شما هر چقدرم که با هوش باشین، با استعداد باشین، این موارد رو رعایت نکنید، احتمال اینکه بتونین در زمینه کاری و تحصیلی خودتون به موفقیت برسین کمه. ایشون به عنوان کسی که خب بسیار روانشناس برجسته هستن، به نظرم نظراتشون خیلی به ما کمک میکنه. و دومی که ایشون خودشون بسیار آدم موفقی هستن و رویکرد درمانی خودشون، یعنی اکت رو ظرف مدت کوتاهی کمتر از 30 خورده ای سال تونستن به یکی از تاثیرگذارترین رویکردهای درمانی دنیا تبدیل بکنن. خودشون نظم و انضباط بسیار زیادی دارن، هنوز که هنوز ایمیلاشون رو جواب میدن، هنوز که هنوز بسیار با برنامه زندگی میکنن و این باعث میشه که توصیه ها و اصولی که ایشون برای موفقیت میشمارن رو همه ما جدی تر بگیریم. قانون یکی ایشون اینه که میگه آقا اصلی ترین کاری که باید برای موفقیت انجام داد اینه که خوب شما به نتایج فکر میکنید ولی باید توجه و تمرکزتون رو روی فرایند بگذارید. و میگه اگر شما بخواید در راه طولانی موفقیت هی این ور نگاه بکنید بگید چرا نتیجه نیومد، اون ور نگاه بکنید بگید چرا من موفق نشدم، چرا فلانی زودتر از من موفق شد، هی بخوای روی نتیجه کار بکنی، این احتمالاً از نتیجه تو رو دور میکنه. و ایشون میگه که خب تو اهدافتو مشخص کردی، اهدافتو مشخص کردی، نتایجو مشخص کردی، حالا وقت اینه که تو بیای چیکار کنی، بیای با قدرتمندی به فرایند توجه بکنی، به جزئیات توجه بکنی، به اینکه به کجای برنامه، به کجای نقشه راه بعد نگاه بکنی، چه چیزهایی رو بعد درست پیش ببری بیشتر توجه بکنی. ایشون کلا میگه که افراد فرایندگرا، کسانی که حالا به قول معروف از مسیر تلاش میکنن لذت ببرن، به جزئیاتی توجه میکنن که اگر تو همه تمرکز تو رو نتیجه بذاری دیگه نمیتونی به اون نکات و به اون موضوعات توجه بکنی. وقتی که ما افرادی باشیم با عزت نفس آسیب خورده، وقتی ما افرادی باشیم با یک روان آسیب پذیر، خیلی دوست داریم که زود به نتیجه دست پیدا بکنیم و همین باعث عجله ما میشه و همین باعث این میشه که ما خیلی وقتا به نکات ایمنی توجه نکنیم، خیلی وقتا این باعث میشه که به جزئیات پر اهمیت توجه نکنیم و ما از مسیر موفقیت با تمام هوش و ذکاوتی که داریم دور خواهیم شد. یک در واقع کلمه استفاده میکنه به نام بازی و میگه که تلاش بکنید که خوب بازی کنید و به جای اینکه فقط بخواید نتیجه بگیرین روی بازی خودتون هم تمرکز بکنید. خیلی جملش قشنگه. دیدین تیمای فوتبالی که فقط دفاع میکنن تا نبازن یا نتیجه بگیرن؟ او میگه که تو بازی زندگی انقدر طولانی هست که بخوای تمرکزت رو روی کیفیت بازیت بذاری. درسته که بعد بعضی وقتا نتیجه گرفت، اما نتایج در دراز مدت برای کسانی خواهد بود که بتونن توجه خودشون رو روی فرایند و مسیری که دارن میرن بگذارن. قانون دو اینه که میگه زیاد حرف بزن و زیاد بنویس. ایشون میگه که دانشمند موفق باید بتونه صحبت بکنه، بنویسه، متقاعد کنه و بحث کنه و تنها راهش تمرین کردنه. توی کلاس حرف بزن، توی کنفرانس حرف بزن، توی راهروها، توی بحثا شرکت بکن. اگه فکر میکنی چیزی برای گفتن داری بگو، اگه مطمئن نیستی چیزی برای گفتن داری بازم بگو. سکوت ترس محور بزرگترین دشمن دانشجوی جوانه و بسیار هم رایجه. نوشتن هم همینطور. نوشتن روان با نوشتن زیاد به دست میاد، نه فقط فکر کردن و برنامه ریزی. برای هر کلاس طوری بنویس که انگار میخوای مقاله‌ای رو منتشر کنی و بعد واقعا امتحانش بکن. در قانون دوم ایشون میاد میگه که هر چقدر باهوشی، هر چقدر سواد داری، خب تو اگر که اینها رو نشون ندی هیچ فایده‌ای نداره. گاهی اوقات مثلا حتی به من این نقد وارد شده که چرا اینقدر مثلا توی زمینه‌های مختلف ورود می‌کنی، چرا اینقدر کارگاه برگزار می‌کنی. خب اگر ما دنبال شکوفایی هستیم باید قدرت خودمون و تخصص خودمون رو نشون بدیم و راجبش گفتگو بکنیم، مقاله بنویسیم، گپ بزنیم، مشارکت داشته باشیم. خیلی از آدما وقتی که دانشگاه میرن یه مدرکی میگیرن، یه مجوزی میگیرن، به خاطر اینکه مجوز رو ازشون نگیرن، به خاطر اینکه مسخرهشون نکنن، انتقاد نکنن ازشون، گوشه عزلت رو پیدا میکنن، همونجا یه سنگر درست میکنن به نام سنگر دانش. بعد اون پشمشتا پشت کتاباشون قایم میشن و بعد به خاطر اینکه غلطی انجام ندن هیچ کار درستی هم انجام نمیدن. دومین قاعده اینه که زیاد حرف بزن و زیادم بنویس و نترس از اینکه این نوشتن و حرف زدنات اشتباه عذاب در بیاد. حتما منی که به صورت میانگین هفته 2 تا 3 تا پادکست و لایو دارم اشتباهاتی هم دارم، ولی در واقع انقدر کارهای درست و خوب بیشتر به چشم شما میاد که در واقع بیشتر تمرکزتون روی اون قسمته. این که ما نگران باشیم چه چیزی رو غلط بگیم و اگر خدایی نکرده غلط بگیم چه اتفاقی میفته، این باعث میشه که مشارکت ما بیاد پایین. ایشون به دانشجویان رشته های مختلف و مخصوصا روانشناسی پیشنهاد میکنه آقا صفحه بزن. مثلا یکی از اساتید به من چند وقت پیش میگه میگه لجن میگیره که دانشجوها با مدرک دانشجوییشون هم میان در واقع مثلا صفحه اینستاگرامی میزنن راجع به در واقع روانشناسی حرف میزنن. چرا آخه بعد تو لجت بگیره مرد حسابی؟ خب تو این دانشجو داره چیزایی که یاد میگیره رو با مردم به اشتراک میگذاره، حالا اون وسطاش هم باعث میشه بیشتر بخونه، چی تو رو به درد میاره؟ حتی افراد عادی هم حق دارن راجع به زندگی حرف بزنن، راجع به کتابای روانشناسی حرف بزنن. ما چرا اینقدر انحصارگرا هستیم؟ چرا میخوایم که مثلا تو زمینه روانشناسی که من توش هستم هیچ فردی، هیچ آدمی به غیر از من روانشناس حق نداره حرف بزنه؟ آخه کی گفته اینو؟ مردم خوبه که تو این زمینه در جایی که گیر میکنن که آیا این نظریه، آیا این حرف درسته، به افراد و تخصصشون نگاه بکنن و شک و شبه هاشون رو از طریق تخصصگرایی پاسخ بدن. ولی این معنیش این نیستش که هیچ کس به غیر از روانشناس ها حق نداره راجع به روانشناسی صحبت بکنه. و شمایی که من خیلی وقتا به دانشجوام در دوره ملاقات با خویشتن اصیل، در دوره اسطوره ها، در کارگاه‌هایی که برگزار می‌کنم توصیه می‌کنم چیزهایی که از من یاد گرفتین رو بریم به دیگران یاد بدین. این باعث میشه بهتر یاد بگیرید. قاعده سوم ایشون اینه که با آدم ها مشارکت کن. راحت بله بگو. ایشون میگه که اوایل مسیر باید خودتو در معرض تجربه‌های مختلف قرار بدی. وقتی کسی از پروژه خوب حرف میزنه بگو بیا این انجامش بدیم. وقتی از تو کمک خواستم بگو آره منم هستم. تحویل بده. بیشتر از انتظار کار بکن. اگه قراره برنامه‌ای بنویسی همین فردا تحویلش بده، نه هفته بعد، بهترش کن. ایشون در قاعده سوم میگه آقا مشارکت کن، اگر خودت ایده ای نداری دوستت هم کلاسیت میاد میگه که من یه ایده ای دارم، بیایم روی این مقاله کار بکنیم. خب باشه کار کنیم، بیا بنویسیمش. اگر میگه که بیا با هم یک تیم درست بکنیم، بیا فوتبال بازی کنیم، باشه بیا بریم انجامش بدیم. درسته که بعد به علایقمون توجه بکنیم، اما خیلی سخت نگیریم. فکر نکنیم علایق ما، انتخاب های ما باید حتما همیشه همسو، دقیق و نقطه زن باشن. ما خیلی وقتا لازمه تن بدیم به مشارکت و کارهای قشنگی با هم انجام بدیم. بعضی وقتا ایده از تو، اشکالی نداره، منم قسمتی از تیمم. و اتفاقا آدم هایی که راحت تر انتخاب میکنن، راحت تر مشارکت میکنن، از نگاه آقای استیون هیز احتمال موفقیتشون بیشتر هستش. قانون چهار ایشون اینه: با دیگران کار کن و سخاوتمندانه شریک شو. میگه تو با همکاری رشد میکنی، با کار کردن با دیگران چیزهای تازه یاد میگیری. ترس این که نکنه دیگران بیشتر از من سود ببرن همکاری رو نابود میکنه. این چقدر قشنگ این استاد راجع به این مسئله صحبت میکنه. بسیاری از ما وقتی که میخوایم یه کاری انجام بدیم اینقدر فکر میکنیم راجع بهش، میشینیم مثلا سود دیگران رو حساب میکنیم، فلانی 50% داره، اوه انتفاعش اینقدر میشه، من 5%، من 10%. خیلی مهم نیستش، خیلی کمتر به اینا فکر کنم. مثلا یه دانشجوی، یه آدمی که تازه کار هستی تو این زمینه و فرصت دیگه ای برای مشارکتت وجود نداره، بسم الله بیا تو کار، سخاوتمندانه ببخش. حالا شاید یه سری هم این وسط واقعیتش اینه که سودجویی بکنن، اما تو کمتر به این مسائل بپرداز. من نمیخوام شما رو تبدیل بکنم به یه آدمی که مثلا از روتون رد میشن، نه، ولی وقتی میگم تو از صبح تا شب تو خونه بیکاری، چرا باید بشینی به این فکر بکنی که مثلا یه آدمی داره مثلا در ازای این کاری که تو انجام میدی بیشتر از تو سود میکنه؟ کی گفته اصلا تو اگر بیشتر کار میکنی بیشتر سودم باید مال تو باشه؟ خیلی وقتا اینطوری نیست. ما دانشجو بودیم، استادمون میگفت بیاین این مقاله رو بنویسین، این مقاله رو کار بکنید، و حتی اسم ما هم تو مقاله نمی آورد. من معتقدم که به دیدگاه این که همه چیز باید منصفانه باشه، بی انصافی کامل وارد زندگی ما میشه. ایشون یک جمله خیلی قشنگی داره، میگه که در بلند مدت دو نویسنده بودن یا سه نویسنده بودن روی مقاله تفاوت زیادی نداره. اینکه اگه یه آدم دیگه هم خوشش اومد، دوست داشت تو مقاله علمی تو کنار تو باشه، اینو اکسپت کن، بذار اونم باشه، سخاوتمند باش. اینکه اگه دو نفر داشتن کار میکردن، تو هم میتونی پیشنهاد بدی که نفر سوم باشی. اینکه اونا اگه فقط به تو برای گرفتن آزمون‌های آماری احتیاج داشتن، کمکشون کن. اگه وقت آزاد داری این کارو بکن. استیون هیز و خیلی از دانشمندها و روانشناسان بزرگ دنیا به این حکمت فارسی خیلی اعتقاد دارن: تبالی به از بدتالی. یعنی اگر که تو تبلو برداری هم توی محکم بزنی توش، بهتر از این که بیکار بگردی. من خودم در دوران جوانیم، زمانی که دانشجو بودم و خیلی کارام جدی نبود، هر جایی که از دوستان مثلا دفاترشون کاری بود بلند میشدم میرفتم انجام میدادم، تلفن جواب میدادم، فروشندگی میکردم. و این علی میرصادقی که امروز درمانگر نویسنده است رو در مقابل شما قرار میده، من تجربه برایندی از همه اینها هستم. قانون 5: تعهدات تو انجام بده. آقای استیون هیز اعتقاد داره که این مهمترین قانونه. این قانون بیش از هر چیز دیگری افراد موفق رو از غیر موفق جدا میکنه. اگر لغزیدی دوباره 100% برگرد، و باز اگر لغزیدی دوباره 100% وجود تو بذار و دوباره برگرد. هیز میگوید من تقریبا هر روز این یکی را نقض میکنم. یعنی همینی که بهت میگم متحد باش، میگه من خودم خیلی وقتا همینو نقض میکنم، اما مثل یک ببر برای حفظش میجنگم. اینقدر قشنگ جملاتش، فکر میکنم که باید اینا رو انتقال بدم تا شما بهتر بتونید متوجه بشین. او میگه که متعهد باش، و این موفق، این تعهد مهمترین قانون موفقیته. حرف میزنی، امروز حرف زدی که آقا من فردا میام تو این مغازه کار میکنم، امروز حرف زدی که من در این مشارکت کنار شما، اینقدر راحت نزن زیرش. من یه دوستی دارم، رستوران داره، به من میگفت آقا این خانوم ها و آقایون جوانی که به ما کمک میکنن، امروز میاد سر کار، فردا میره، نمیاد اصلا. زنگ میزنیم موبایلش جواب نمیده، زنگ میزنیم تو قرارداد میبینیم که مثلا موبایل مادرش اونجاست، به مادرش زنگ میزنیم میگیم که آقا بچه شما نیومده امروز سر کار. میگه بچه‌م سرش درد میکردش، براش قرمه سبزی پختم، سوپ درست کردم، یه خورده استراحت بکن. آخه مگه اینطوریه دنیا؟ آخه مگه زندگی این شکلیه که تو سرت یکم درد میکنه قرار تو اینقدر راحت بذاری زیر پا؟ یارو امروز با تو قرارداد میبنده، شب میره خونه یه محاسبه میکنه، میگه نه این سودش برای من کمه، من ضرر میکنم، اینو من با این رقم انجام نمیدم. آقای هیز میگه که این مهمترین قانون موفقیته. حرف زدی پاش وایسا. اگر هم اشتباهی پیش اومده برو با آدما راجبش گپ بزن، ببین یک راه حل سومی پیدا بکنید، نه اینکه خیلی راحت بزنی زیر چیزی که به قولشو دادی. اگر امروز تو یاد بگیری زیر هر چیزی که قول میدی بزنی، فردا زیر قولایی که به خودت میدی خواهی زد. مواظب باشیم که این نکته از نظر آقای استیون هیز مهمترین نکته است. قانون 6 خیلی زیباست اسمش، میگه حتی سگ‌ها هم در رخت خواب خودشان ادرار نمی‌کنند. ایشون منظورش چیه؟ میگه که انقدر نشینین همسنفای خودتون رو بزنین. دانشجویی انقدر دانشجوهای دیگر رو خراب نکن. اگر تو یک معلمی انقدر همسنفای خودتو خراب نکن. اگر استاد دانشگاهی روان درمانگری انقدر همسنفای خودتو خراب نکن. انقدر نیا گند بزن توی اون شغل و سنفی که هستی، به خاطر اینکه یک کارو بگیری زیرا به بقیه رو نزن. این یواش یواش باعث میشه که در آینده آدم‌ها بر علیه تو بشن، حتی اگر حرفت حقه. او میگه که ترس از شکست به علاوه وابستگی و بی‌قدرتی منجر به بدترین رفتارها میشود. بدبینی، شکایت پنهانی، غیبت، بدگویی و پارانویا. دانشجویان شروع میکنن به ساختن جمعهای ناراضی که در آن همه میگوین برنامه دانشگاه بد است، اساتید نادانن، این استانداردها غیر ممکن است. این جمعها لذت توخالی صمیمیت بدون موفقیت ایجاد میکنن. عجب جمله ایه. میگه این جمعها میان دوره هم خیلی هم صمیمی میشن ولی هیچ موفقیتی درشون نیست. همه یه سری آدم گلایه من دوره هم جمع شدن، هی این میگه این بده، اون یکی میگه این بده، هی همه میگن چقدر همه چی بده و اون یکی هم اینو تایید میکنه، میگه آره واقعا چقدر اوضاع بده، چقدر این برنامه دانشگاه بده. اما در نهایت سالها بعد فرد میفهمد فرصتهایش رو تباه کرده. راه حل، وارد این بازی نشو، مسئولیت مسیر رو خودت به عهده بگیر. ایشون میگه که آره تو دانشگاه، تو محل، توی سازمان، تو جایی که کار میکنی، توی دانشگاه، توی محل دانشگاهت، در واقع همه اینا رو که در نظر بگیری هزار تا اشکال وجود داره، خیلی چیزا غلطه، خیلی چیزا مورد داره. درکشون کن، به خودت حق بده که همچین مسئلهی وجود داره و بپذیر که هیچ سازمان و هیچ سیستم بدون نقصی وجود نداره، ولی توجه تو به جای اینکه رو این بذاری که چون ایرادی وجود داره کار مثبتی نمیشه کرد، از نگاه استیون هیز توجه تو بذار رو کارهایی که میتونی و پیش برو. ما اگر در کشورمون یه نگاهی بکنیم، یه نگاه اینطوری بکنیم، 3000 تا ایراد میتونی پیدا بکنیم. یک عالمه چیزهای بد وجود داره، از کمبود آب، از مشکل تورم، از مسائل دلار، از مشکلات اقتصادی، از مشکلات اجتماعی و همینطور تو میتونی دیوونه بشی. ولی تو باید توجه و تمرکزت رو چی بذاری؟ باید توجه و تمرکزت رو بذاری روی شکوفایی، روی اینکه فردا ساعت چند باید بیدار شی تا به ورزشت برسی، فردا باید ساعت چند بلند بشی تا جلسه‌تو خوب شروع بکنی. صبح بلند میشی میتونی نقناله بکنی که آیا اینترنت خوب نیست، آیا این فلان چیز نیست، آره قبولم دارم، در جای درستش باید اعتراض بکنی، باید از حقوقی که داریم دفاع بکنیم. ولی آیا صبح که من بیدار شدم قبل از صبحانه گفتن اینها کمک کننده است؟ آیا در زمان استراحت بین دو تا کلاس، در زمان بریک بین دو تا جلسه مهم، آیا نشستن و گلایه کردن راجع به اینها باعث موفقیت بیشتر شما و من میشه؟ من بعید میتونم. آقای هیزم همینطور. قانون 7، قدرت خودت را بپذیر و بر اساس آن رفتار کن. هیز میگوید تو میتوانی تفاوت بزرگی در رشته خودت ایجاد کنی. رشته های ما انقدر بزرگ و پیچیده نیستن که تنها ابر سازمان ها بتوانند در آن تاثیر بگذارن. یک فرد هم میتواند جریان ساز باشد. او نقل قول معروفی از نلسون ماندلا میآورد: ترس واقعی ما ناتوانی نیست، ترس واقعی این است که قدرتی فراتر از اندازه داریم. یعنی چی؟ یعنی ما ترس اصلیمون بخاطر اینکه نمیتونیم نیست، ما میترسیم چون خیلی قدرتمندیم، چون میترسیم که قدرتمون به خودمون و دیگران عیان بشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی فکر کن که تو خودت فردا بدونی که بر تمام شرایط و محدودیت‌های کشور میتونستی غالب و چیره بشی. اون وقت تمام این سالها و روزهایی که به خاطر سرزنش محیطی از دست دادی همه رو تو باختی. چرا؟ به خاطر اینکه تو باید بلند میشدی، تو توانمند بودی، تو میتونستی که بر این اساس کارهاتو درست انجام بدی، اما انجام ندادی، نشستی گلایه کردی با همکلاسیات و همکارات، نشستی گفتی آره نمیشه در ایران هیچ کاری کرد. اما امروز روز وقتی تو بفهمی چه قدرتی داشتی، خیلی میتونه نگران کننده بشه. دیگران چقدر از تو خشمگین میشن که این قدرت رو تا الان نشون نداده بودی. نلسون ماندلا میگه ترس واقعی ما ناتوانی نیست، ترس واقعی این است که قدرتی فراتر از اندازه داریم. کوچک بازی کردن کمکی به دنیا نمی کند. وقتی نور خود را آشکار میکنیم، به دیگران هم اجازه میدهیم نورشان را آشکار کنند. ایشون در قانون 7 اینه که میگه، حالا اگه اینو یادمی بگه، میگن داری انگیزشی حرف میزنی. آقای استیون هیس هم بنیانگذار رویکرد درمانی ACT میگه قدرت درونی خودت رو قبول کن و باور کن که تو و همه آدم های دنیا توانمندی هاشون معمولا بیشتر از چیزیه که فکر میکنن. و میگه ترس اصلی از نگاه ماندلا این نیستش که ما نمیتونیم، ما میترسیم که بتونیم، و اگر بتونیم چقدر سخت میشه، به خاطر اینکه میفهمیم تمام بهانه آوری هایی که این مدت داشتیم چقدر به ما میتونه، چقدر جلوی ما رو در این مدت ها گرفته بوده. قانون 8، محدود بودن خودت رو بپذیر و بر اساس آن رفتار کن. دقیقاً بلافاصله بعد از قانون 7 ایشون میاد میگه که تو قانون 7 میگه قدرت خودت رو بپذیر، در قانون 8 میاد میگه محدودیت های خودت رو بپذیر. چون بلوغ روانی یعنی اونجایی که انسان هم به قدرت خودش اعتقاد داشته باشه و هم محدودیت های خودش رو قبول بکنه. زمان تو محدود است، نمیدانی چند سال فرصت داری، پس کارهایی کن که هم مهم باشن و هم لذت بخش. اگر فقط 2 یا 3 پژوهش دیگر در زندگیت فرصت داشته باشی، آیا حاضر هستی یکی را صرف پژوهشی کنی که چیز تازه‌ای به علم اضافه نمی‌کند؟ دانشجو موفق برای تفاوت ساختن تلاش می‌کند. ایشون میگه که شما اگر که در زندگیت به دنبال این هستی که شکوفایی بالایی داشته باشی، هر کاری انجام نده. همیشه یک دانشجو موفق کسیه که فکر میکنه به این که اگه این آخرین مقالهش بود آیا اینو کار میکرد؟ یک دانشجو موفق کسیه که به این فکر میکنه که چرا من باید این کلاس رو برم؟ چرا من باید این کتاب بخونم؟ دلایل واضح و شفاف داره. ما نمیتونیم همه کارا رو انجام بدیم. یک کاسب موفق کسیه که هر ایده‌ای که سراغ ذهنش میرسه رو نمیگه بله. اون میدونه که بعد به خیلی از ایده ها بگه نه تا به ایده اصلی بتونه بگه بله. ایشون در قاعده 8 و اصل 8 موفقیت داره به این موضوع اشاره میکنه که قدرتمندی، هممون قدرتمندیم، اما یه چیزی یادت نره عزیز من، تو محدودیت های خودت هم داری، و کسی که محدودیت های خودش رو قبول میکنه به بالاترین قدرت خودش میتونه دسترسی پیدا بکنه. قانون 9، با افراد بهتر از خودت شبکه سازی کن. چقدر فرمول درستیه. بگردیم ببینیم که حسادت ما باعث میشه ما با کیا رفت آمد نکنیم. ببینیم که این رشک ورزیدن ما باعث میشه چه آدمای بزرگی رو تو زندگیمون خراب بکنیم. تلاش کنیم برای اینکه آدمهای موفق دنیا رو ببینیم، تشویقشون کنیم، الهام بگیریم ازشون، دوچار شگفتی بشیم. بیشتر ما برعکس عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فکر میکنیم که مثلا آدم ها رو اگه خراب بکنیم خودمون بیشتر دیده میشیم. تا میگم فلانی تو کار شما خیلی موفقه، قیافه اینطوری میشه چپ و چل، اون بی سواده بابا، اون یکی چیزی نمیفهمه، اون که اصلا مدرک نداره، اون یکی که اصلا فلانه. و ببینید ما یه جوری داریم همه رو خراب میکنیم که اصلا کسی نمونده ازش یاد بگیریم خودمون رو درست بکنیم. شما نگاه بکنید، مردم ایران خیلی مردم خوبی هستند، ولی یه سری نقطه ضعفایی دارن. یکی از نقطه ضعفای مردم ایران میدونید چیه؟ اینه که اسطوره هاشون و قهرمان هاشون خراب میکنن. امروز هر کیو که دوست دارن فردا ازش متنفر میشن. چرا؟ چون بعضی وقتا حسادت درونی ما باعث میشه که ما عیب جویی فراوان بکنیم از دیگران، و همین قضیه باعث میشه که خب تو تو زندگی علی میر صادقی هم دنبال عیب و ایراد بگردی هزار تا پیدا میکنی. ولی آیا این به تو کمک میکنه یا اینکه اتفاقا نقاط مثبتشو ببینی و ازش یاد بگیری؟ تو زندگی آقای هیز که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم هم بگردیم، حتما یک سری ایراداتی وجود داره چون اون هم مثل ما انسانه. آیا این به ما کمک میکنه یا اینکه در واقع اجازه بدیم هیز یک دانشمند روانشناسی خوب و تاثیرگذار بمونه؟ ببینید بله، یه موقع هستش که یه آدمی رو شما میفهمید که چقدر آدم پستیه و دنبال نقاب مثبتی که رو صورتش زده چه در واقع ترفندها و نقشه های بد و شومی کشیده. اینو باید مواظب بود. اما کسی که کارهای خوب بیشتر میکنه، حالا 4 تا نکته منفی هم داره، حالا داره دیگه. قرار نیستش که آدم ها سفید سفید باشن و اگر سفید سفید نبودن اونها رو سیاه سیاه در نظر بگیری. آدم ها خاکستری هم. ایشون نظرش اینه که بیایم اجازه بدیم آدم ها در زندگی ما زیبا باشن، به ما الهام ببخشن تا ما بتونیم با اینا کار بکنیم. و ایشون میگه که با افراد قوی تر از خودت شبکه بساز، تلاش بکن آدم های قوی تر رو پیدا بکنی. جیم ران فیلسوف قدیمی و فقید میگفتش که درآمد تو در آینده به اندازه میانگین درآمد 5 نفر از عزیزان و نزدیکانته. هر چقدر اونا قوی تر باشن تو هم درآمدت بیشتر خواهد شد. سوادت به اندازه 5 نفر آدمای اطرافته. تخصصت به اندازه 5 نفر افرادته. نتورکتون رو قوی بکنید. قاعده 10. قانون 10. از یک پارچگی و صداقت علمی خودتون محافظت بکنید. یعنی چی؟ یعنی تقلب نکنید. اخلاقی عمل بکنید. آقای هیز در این مقاله می نویسه میگه که خیلی از دانشجویان روانشناسی با اینکه قراره با سلامت روان مردم کار بکنن، اکثرشون تجربه دروغ گفتن در مقالاتشون رو دارن. یعنی اینا تقلب میکنن، یه بخشی از پژوهشاشون رو نمیگن، یه بخشی از در واقع مثلا اگه یه جایی از پژوهششون خوب در نیاد اون رو توی اون مقاله پایانی نمیذارن، یه چیزایی اصلا انجام نمیدن توی مقاله میارن. ایشون در قاعده 10 میگه که از یک پارچگی و صداقت علمی خودتون محافظت بکنید. حذف داده هایی که مشکوک به نظر میرسن کار علمی و درستی نیست. مشکل اصلی تقلب این نیست که ممکن است گیر بیفتی. اکثر افراد گیر نمیفتن. اینا رو آقای هیز میگه. مشکل واقعی این است. وقتی صداقتت را بفروشی لذت کار علمی از بین میرود. دیگر بازی نیست. میشود وسیله. و دیگر هیچ وقت علم برای سرگرم کننده نخواهد بود. یعنی تو در واقع خب پژوهش، من اولین پژوهشایی که تو زندگی من انجام میدادم خیلی نگران بودم که نکنه اون نتیجه که تو ذهن منه درست از آب در نیاد. بعدم فهمیدم که خب درست از آب در نیاد چیزی نمیشه، من پایان نامه‌مو دفاع میکنم، مقاله‌مو مینویسم. قرار نیستش که شما حتما اون نظری که دارین درست از آب در بیاد. خیلی جاها خود علم این شرایطو برای ما فراهم کرده که در واقع ما بتونیم اشتباه بکنیم. اما اگر هدف تو این هستش که حتما موفق بشی و نتیجه بگیری، خب این دیگه علم نیست، این دیگه ابزار نیست، این خودش هدف غاییه و تو راهو کلن داری اشتباه میری، چون چیزی که ابزار بوده رو داری به عنوان هدف نهایی استفاده میکنی. مثال دیگهش پوله. شما اگر پول رو به عنوان هدف نهایی در نظر بگیری راهو اشتباه رفتی، چون پول ابزاره، نباید اون رو به عنوان یک هدف غایی در نظر بگیری. اون وقت اگر این کارو بکنی ممکن خیلی راحت درگیر تقلب و دروغ گفتن تو کار بیزینست بشی. قانون 11. از شور و اشتیاق خود پیروی کن. میگه دانشجویان موفق لزوماً احساس اعتماد به نفس ندارن. آنها رفتار مبتنی بر اعتماد به خود دارن. به خودت وفادار باش. اگر ترکیب خاصی از علاقت داری دنبالشان برو. حتی اگر دیگران بگوین این امن نیست. اگر به چیز اشتباهی بله بگویی قطب نمای درونیت رو از دست میدهی. ایشون میگه که شما برای راه موفقیت به یک سری کمک و مشاور احتیاج داری. برای اینکه ببینی از بین راه‌های مختلف کدوم راهو بری بهتره، میگه به قلبت رجوع کن، به شور و اشتیاقت نگاه بکن. میگه که نگاه بکن احساساتت در هنگام کدوم کار به تو میگن چقدر تو این کار خوبی و چقدر به این کار علاقه داری. ایشون میگه که احساساتت به تو دروغ نمیگن. وقتی میبینی یه کاریو خیلی ساده یاد میگیری، حال میکنی توش، اینها میتونن قطب نماها و مشاورها و نویگیتورهای زندگی تو باشن. قانون 12. راحت نبگو و منظورت رو هم جدی بگیر. در ادامه مسیر حرفه‌ای باید تمرکز پیدا کنیم و برای این کار باید نگفتن را یاد بگیریم. اولویت به چین و به آن پایبند بمان. یه جمله هست من خیلی دوستش دارم، میگه که هر انسانی در زندگیش یه عالمه نداره که باید با اونها از تعداد اندکی که بله داره مراقبت بکنه. شاید مثلا برای اینکه بهتر بفهمید بگیم انسان 10 تا بله داره و هزاران نه، و تو زمانی میتونی در زندگی به موفقیت برسی که بیای از بله‌هات با نه‌هایی که داری دفاع بکنی، به خاطر بیاری که تو محدودی با تمام قدرتی که داری، خیلی از کارها رو نمیتونی انجام بدی. من نه‌های خیلی جدی تو زندگیم دارم، تعداد بله‌هایی که دارم اندکه. من تو سال مثلا 7 10 تا بیشتر مراجعه نمیتونم ببینم به خاطر کارهایی که میکنم، گرفتاری‌هایی که دارم، و در واقع خیلی راحت به آدما میگم که خب متاسفانه الان وقت ندارم. الان که ایونت بودیم به آدما خب میگفتن وقت ندارم که بتونم کتابمو بنویسم، که بتونم سمینارامو برگزار بکنم، وقتی من میتونم چندین ساعتم رو با چند صد نفر بگذارم و به زندگی چند صد نفر کمک بکنم و اونها بسیار از من در واقع میتونن یاد بگیرن. خب بعضی وقت آدم بر اساس شور و اشتیاقش دیگه میبینه چی کار باید بکنه. و قانون آخر، نامه هایت رو باز کن، تلفن ها رو جواب بده و میزت رو تمیز نگه دار. و آخرش هم اینو مینویسه، خب قرار نبود همه قانون ها همیشه قابل اجرا باشه. خیلی قشنگ مینویسه، خدا حفظش کنه برای ما. قانون 13 رو واقعا خودش زندگی میکنه، یعنی در این سنی که قرار داره با این همه مشغله ای که داره ایمیل شما رو میخونه، جواب میده، در حد ممکن کارا رو راه میندازه. و این آدم خالق یکی از معروفترین درمانهای روانشناسی دنیاست. و انتهای صحبتاش چقدر زیباست، میگه تمام 13 تا قانونی که بهت گفتم همیشه قابل اجرا و لازم الاجرا نیستن. و خودش هم توی نوشتهاش میگه که منم نمیتونم اینا رو اجرا بکنم. و چقدر خوبه که خطوط و اصولی که مشخص میکنیم برای موفقیت نیاد خود زندگی رو اسیر بکنه. سیزده و 14 آذر ماه همایش دو روزه روانشناسی پول و موفقیت میتونه برای کسایی که علاقمندن تا علمی به این دوتا کلمه خیلی مهم توجه بکنن روزه بسیار جالبی باشه. من تو اون دو روز در رابطه با پول و موفقیت از شما تستایی میگیرم و نقاط ضعف و قوت شما رو از نظر روانی بهتون نشون میدم و بهتون تقریبا با سری درصدایی که تو پژوهش‌ها به دست اومده بهتون میگم که آینده شما قراره چه اتفاقی براتون بیفته و چطوری میتونید جلوی اتفاقات بد آینده رو بگیرید و چطوری میتونید که آینده زیبا رو زیباتر بکنید. روز پنجشنبه طرفای ظهر اگه اشتباه نکنم بلیط فروشی باز میشه. میتونم بگم که از تعداد کامنت‌ها و دایرکت‌ها ما میتونیم میزان استقبال رو بفهمیم. خیلی عجیب غریبه میزان استقبال. و در واقع اگر میخواین جای خوبی گیرتون بیاد خواهش میکنم که رأس ساعت توی سایت باشین تا در واقع بتونید این همایش دو روزه رو رزرو بکنید. همزمان چند روز دیگه یک معارفه خواهیم داشت برای دوره ملاقات با خیشتن اصیل. این دوره دوره 7 ماهه و حضوری من هستش که از همون 13-14 آذر ماه شروع میشه، استارت میخوره. این دوره در واقع یک جوره پیش نیاز دوره اسطوره هاست، یادگیری شما باشه. قراره یک جلسه معارفه داشته باشیم، کنار شما عزیزان باشیم که در صفحه اسطوره ها میتونید اطلاعات مربوط به معارفه رو داشته باشین. خیلی خوشحال خواهم شد که در یکی از کاربردی ترین و دوره های حضوری خودم به نام دوره 7 ماهه حضوری ملاقات با خیشتن اصیل که راجع به مهمترین موضوعات روانشناسی که هر فرد در زندگی خودش میتونه ازش استفاده بکنه کنار شما باشم و به زندگی و شکوفایی شما کمک بکنم. شما رو خواهم دید. خدا حافظ.